ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستا باکس، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و همچنین صفحه برنامه گفتگوی اجتماعی و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
روز پرستار، مشقت‌ها و انتظارات پرستاران.
پرستاران و کادر درمانی.
همینجور که میبینید تمام تختای ما پره.
تخته آی سی ما 170 تخت شده، یعنی تقریبا بیش از دو برابر بیماران نیازمند آی سی ما وقت کرونا اضافه شدن.
مریضایی داریم که جوان هستن و پدر و مادرشون یا اینجا التماس میکنن که ما بتونیم براشون کاری انجام بدیم، ولی
مریضای ما داشتیم 35 ساله، 32 ساله با هیچ بیماری زمینه‌ای یه مرتبه دچار عرست قلبی تنفسی شدن و فوت کردن که این از صحنه اصلا برای هیچ کس تحملش ممکن نیست.
آنها با جان و دل خدمت می‌کنند. خواهش یک پرستار.
من خواهش می‌کنم که رعایت کنم پروتکل‌های بهداشتی رو. واقعا شرایط سخته. من خودم چند ماهی که خانواده‌ام رو ندیدم، هر روزم می‌بینم خونه با استرس هستش. مدد من خواهش میکنم که رعایت کنم.
بله، خب صحنه‌های وقرنج و متأثر کننده است، اما واقعیتی است که امروز در جامعه ما وجود داره. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان، به پاسداشت زحمات مدافعان سلامت و در آستانه سالروز ولادت پرستار بزرگ عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، ضمن تبریک به همه پرستاران و شادباش این بانوی بزرگوار، برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رو تقدیم میکنیم به این عزیزان. و اما مهمانان گرامی ما در استدیوی برنامه گفتگوی اجتماعی، جناب آقای سعید حسین اوغلو پرستار بیمارستان خاتم، عرض سلام و خوش آمد خدمت شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان، سال روز میلاد حضرت زینب رو خدمت همه ازتون تبریک میگم، همچنین روز پرستار رو به پرستاران عزیزمون.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم دوستان وقتی صحبت میکنن یه مقدار به میکروفون نزدیک بشن و آشتی بکنن، میخواییم با هم حرف بزنیم. سرکار خانم سمیه نجفی و جناب امید نادمی، زن و شوهر پرستار که شاغل در بیمارستان بقیت الله هستند. سلام خانم نجفی، خیلی خوش آمدید.
برام سلام عرض میکنم خدمت شما. جا داره اول در واقع روز پرستار رو خدمت همه مردم ایران و همکاران محترمم جامعه پرستاری تبریک بگم.
خیلی متشکرم جناب آقای نادمی عزیز، سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون. منم خیلی ارزم بودرتون که سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم و همه پرستارانی که حالا برنامه رو گوش میدن و همه همکارای خودم هم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای علی عباسی، عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و مدیر روابط عمومی، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم. میلاد حضرت زینب و روز پرستار رو به همه شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. عرض کنم حضور شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، پرستار فردی است که در زمینه اصول علمی و مهارت‌های حرفه‌ای، مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در اون مهارت داره. هرچند در گذشته به تمام مراقبین بیماران و ناتوانان پرستار میگفتن، ولی امروز پرستار فردیه که دارای تحصیلات دانشگاهی هست، در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا انجام وظیفه میکنه. پرستاری حرفه‌ای هم در ایران برگرفته از کشورهای اروپایی است. اولین بار در سال 1294 در ارومیه مدرسه پرستاری دایر شد. در سال 1337 طبق مصوبه صنف پرستاران پذیرش پرستار شروع شد. در سال 1354 هم دوره لیسانس تصویب شد. در سال 1365 دانشکده پرستاری به هر حال کار خودش رو آغاز کرد. این شمه‌ای بود از وضعیت پرستاری. اما همه جا شنیدیم که میگن اولویت با خواهران هست و خانم ها. میخواییم از خانم نجفی شروع بکنیم و بگیم که به طور کلی نقش یک پرستار چی هست؟ چه شرح وظایفی داره؟
خب یک پرستار من فکر میکنم که در ابتدا باید درد رو بفهمه.
بله.
که بتونه در واقع دردمند رو کمک بکنه. چند تا در واقع آیتم برای یک پرستار اگر بخوایم در نظر بگیریم، ابتدا اخلاق پرستاری هستش.
بله.
اخلاق پرستاری، مهارت ارتباطی یک پرستار.
بله.
و در واقع چند تا خصلت هست که من فکر می‌کنم شاید همه نداشته باشن، اما وقتی شما وارد حرفه پرستاری میشی میتونی اونها رو در خودت پرورش بدی.
بله.
که بزرگترینش فکر می‌کنم صبر، استقامت و حالا همراهی با بیمار هستش. ما توی کار خیلی در واقع با نژاد و قوم و حالا انواع اقسام حالا قومیت‌های مختلف روبرو هستیم. اینکه شما بتونی با هر قومیتی در واقع مهارت ارتباطی و اخلاقیات پرستاری رو بتونی رعایت بکنی و در همراه باشی با درد و رنج یک پرستار، این فهم می‌کنم که اینجا تونستی در واقع از پس حرفت بر بیای.
بله بله، بسیار خوب. آقای نادمی، نظر شما هم همینه؟
دقیقا همینطوره. پرستاری واقعا یک شغل و یه حرفه‌ایه که حتما باید در کنار اون امورات و اون کارهای علمی که داری برای بیمار انجام میدی، صبر و حوصله فراوانی هم داشته باشی برای حالا شنیدن و همراهی با بیمار.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای اغلی، شما نظرتون چیه؟ این که اخلاق حرفه‌ای و اخلاق پزشکی، خب واقعا در همه مشاغل این اخلاق حرفه‌ای باید باش، اما توی به هر حال اون اساسنامه، توی اون رنج کاری شما یک سری آیتم ها رو در نظر گرفتن که به صورت حرفه‌ای باید انجام بشه. این یک پرستار در واقع وظیفه شناس باید این رو پیاده بکنه. مثلا تصحیح عادت غذایی، یا مثلا تصحیح دارویی یک بیمار، یا پیشگیری از بعضی از مسائل. به هر حال وظیفه یک پرستار هست که مراقبت از بیماران رو در همه مراحل با این آیتم ها پیگیری میکنه. این یکی از وظایفش هست. سایر وظایف چی هست؟
البته اخلاق پرستاری، این آیتم ها که شما گفتین جزء شرح وظایفه پرستاری. بله؟ میشه حسابش کرد.
بله.
اخلاق حرفه‌ای پرستاری که باید اخلاق مدار باشه بیشتر حول محور مثلا عدالت، بعد اینکه مساوات و برابری باشه بین همه بیماران.
بله.
و رسیدن به حق در واقع خود مریضان، و اینکه شما چطور بتونید از اون دانشتون استفاده کنید و پیادهش کنید در بالین بیمار، میشه گفت که یکم جداش میکنه. ولی این رو پرستاران ما در واقع شرح وظایفشون انگار با خود اخلاقیاتشون عتین شده و خیلی نمیتونیم خطکش بذاریم و اینا رو از هم تمایز بدیم.
بله.
ولی در کل میشه گفت که پرستاران ما اون محورهای عدالت، نودوستی، بروز بودنشون و سایر موارد رو پیاده کردن با همون دانش علمشون و بر سر بالین بیماران حاضر میشن و به انجام وظایفشون میپردازن.
بله. مثلا توی شرح وظایف یک پرستار، آموزش در زمینه مراقبت از بیمار یک وظیفه است.
بله.
حالا من نمیدونم، واقعا شما خودتون شاید خیلی راحت‌تر و تخصصی‌تر این مطلب رو بیان بکنید. هماهنگ کننده است یک پرستار، هماهنگ کننده بیمار و پزشک. خب اینا جزء شرح وظایف شما هست.
بله، پرستار نقش هماهنگ.
از زبان خود شما میخوام بشنوم، نمیخوام من بگم.
میشه گفت که در تیم درمانی که در داخل خدای بخش رو در نظر بگیریم، پرستار به عنوان یه هماهنگ کننده، رهبر، نقش مشاور، نقش در واقع معلمی، همون نقش آموزش داده، نقش حمایتی.
بله.
از بیماران به عنوان یک وکیل مدافع برای خود بیماران و همراهان هست در مقابل همه آسیب‌های احتمالی که ممکنه بهش وارد بشه. و خب این در واقع زنجیره رو خود پرستار هست که به هم وصل می‌کنه آزمایشگاه رو، رادیولوژی رو، بعد خود پزشکا رو، همه تیم درمان در حلقه اتصالشون خود نقش پرستار هست که به عنوان این کوردیناتور یا همون هماهنگ کننده هست که
بله.
بسیار نقش مثبت
ما. آیه عباسی، نظر شما چیه در مورد این شرح وظایف پرستار؟ همینا بود؟
بله. خیلی گسترده‌تر از این
بفرمایید که بفرمایید
بیان کردم، ولی خب نمیشه، خیلی چیزها رو نمیشه بیان کرد، یعنی به زبان نمیشه آورد، باید بیاید توی صحنه ببینید.
بله.
بعضی از موارد هست رو کاغذ نوشته شده که شما چنین شرح وظایفی رو دارید، ولی خیلی از این وظایفی که حالا پرستار رو مطرح کرده تو جامعه بیشتر جنبه روانشناسی داره. اون جنبه روانشناسی شه که پرستار رو بیشتر وجهش رو خوب نشون داده.
مثلا یکی از موارد ممکنه کاهش روزهای بستری باشه. مثلا یک پرستار بیاد یک کاری بکنه که زودتر مرخص بشه و درمان سرعت بیشتری بگیره. این وظیفه یک پرستار هست یا نه؟
این وظیفه اخلاقیشه.
بله.
بله، وظیفه اخلاقیشه، با اون برخوردی که میتونه با بیمار داشته باشه، اون رفتاری که داره یا راهنمایی هایی که به بیمار میکنه، میتونه روحیه بیمار رو تقویت کنه و از این طریق مدت زمانی که بیمار بستری هست و کاهش بده.
بله بله. مثلا خانم نجفی، ممکنه خواسته یک بیمار از خانوادهش یک موضوعی باشه، یک وسیله‌ای باشه، یک چیزی باشه، پرستار این وظیفه رو داره که این کار رو انجام بده یا نه؟
انتقالشان. بله. یه پرستار خیلی جاها میتونه در واقع مثمر ثمر باشه. خیلی وقتا پیش اومده که حالا یکی در واقع در رابطه با بیماری خود بیمار یا یک سری حالا احتیاجات خود در واقع بیمار، ما نقش حالا واسط رو داشتیم، با خانواده در میون گذاشتیم. خیلی جاها پرستار میتونه کمک کننده باشه از این نظر.
بسیار خوب. و فکر میکنم مسئولیت پذیری هم در بخش های مختلف دارن. مثلا شما ممکنه مدیر یک بخش باشه، درست آقای نادمی؟
بله.
یک پرستار میتونه این کار رو انجام بده دیگه. یکی از وظایفش هم همین هست که میتونه این کار رو انجام بده، یه نظارت داشته باشه به گروه پرستاری، نظارت داشته باشه به سایر موارد، درسته یا نه؟
100% همینه. پرستار حالا همزمان با این که کار بیمار رو انجام میده به عنوان یک واسطی حالا بین پزشک و بیمار که هست و یک واسطی هم هست برای خود بیمار و گاهن وقتی که همراه بیمار نداره یا نیستش، حضور نداره، میتونه این هماهنگی ها رو انجام بده. حالا شما گفتید وسیله بخواد کاری داشته باشه.
بله بله. میتونه اینا رو رابط هست، یه انتقال دهنده هست.
هماهنگ کننده ما بهش میگیم.
بله. بسیار خوب.
امورات رو واقعا خیلی خوب انجام بده.
حالا فقط برای بیمارم نیست. آیا اولی ممکنه خود پرستارا مشکلاتی داشته باشه؟ بله. شما میتونید منتقل بکنید یا نه؟
بله، ما خب رده‌های مختلفی داریم. بله. در سمت پرستاری از یه پرستاری که به عنوان کارشناس تو بخش داره کار میکنه.
بله.
البته کمک پرستارامون رو من جزء مجموعه پرستاریمو میدونم، از خیلی زحمت میکشن. بعد خب ما در هر شیفتی مسئول شیفت داریم، بعد خود بخش سرپرستار داره، در بعدش سوپروایزر و مترون. در واقع این سلسله مراتب سازمانه در خود پرستاری هم هست که خب هر کدومشون میتونه در واقع این موارد رو به بالا دستی خودش منتقل کنه.
بله.
و خود پرستاری هم سازمان هایی داره مثل سازمان نظام پرستاری، معاونتش، معاونت پرستاری که خب اینا هم کمک کننده هستن و این حرفایی که میخوان پرستاران رو منتقل میکنن و در دلاشون و یا خواستاش.
بله. آیا عباسی، یکی از مشکلات پرستاران شیفت های پرحجم هست و یه پرستار میخوام سوال بکنم چند ساعت میتونه خدمات با کیفیت به بیمار ارائه بده؟ خود شما الان شنیدم بوده یه 40 ساعتی.
40 ساعت که نه، ولی 24 ساعت، چون تو اورژانس 115 کار میکنم 24 ساعت شیفتم.
خب
اون چیزی که تو قانون اومده، قانون ارتقای بهره‌وری، قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، ساعت کاری نباید این در این حد باشه و
بله.
اضافه کارم اجباری نیست برای پرستاران.
یعنی در روز چقدر باید باشه یه شیفت مفیدش رو عرض میکنن؟
توی اورژانس اون چیزی که مجلس مسبب کرده 12 ساعته.
بله.
نه هر روز، بلکه 11-12 ساعت، حالا یه 36 ساعت استراحت باشه. تو بیمارستان ها معمولا شیفت صبح دارن، عصر دارن یا لانگ دارن.
بله.
که شب میشه، یه چنین شیفت هایی رو میشینن که فشار کاری به
استانداردش چقدره؟
استانداردش نگاه کنید، استاندارد ثابتی نداره.
نداره. ولی من فکر میکنم تو یه جایی نگاه میکردم 6 ساعت باشه با کیفیت. 8 ساعت خانم نجفی میگن 8 ساعت.
8 ساعت هست، ولی اون چیزی که طبق قانون تو قانون مصوب شده، من قانون بهره وری رو دارم میگم، تو قانون بهره وری بر اساس سابقه کار ساعت کاری در ماه کاهش پیدا میکنه. یعنی ممکنه از 165 ساعت تا 120 ساعت باشه.
بله بله.
یعنی اینقدر متغیر باشه. ولی خب الان اون شرایطی که حالا شرایط کرونایی هست، ساعت‌های کاری خیلی افزایش پیدا کرده، مخصوصا تو بیمارستانا.
بله.
فشار کاری به پرستاری که داخل زیاده. بیمارستان هست زیاده. همینطور توی اورژانس 115 مخصوصا تو کلان شهری مثل تهران، خب فشار کاری و بار ماموریت‌ها که 4 برابر شده خیلی خسته کننده شده برای ماها. ولی خب بازم پرستار با لذت این کار رو انجام میده.
فقط عشق
که نگه میداره. اون چیزی که خسته میکنه بیمهری‌هایی هست که از طرف مسئولین نسبت به پرستاران وارد میشه. شاید اصلا همین فشار کاری ها باعث ایجاد خیلی از مشکلات تو جامعه پرستاری بشه، تو زندگی افراد بشه، حتی همین بیمهری هایی که داره شکل میگیره و از قبل هم بوده الان بیشتر شده.
بله بله.
ما 2 تا قانون داشتیم، قانون بهره‌وری، قانون تعرفه گذاری. قانون تعرفه گذاری الان 14 سال اجرا نشده.
بله.
در حالی که توی قانونم محل بودجهش، منبع بودجهش تعیین شده، ولی خب اون نهادهایی که باید نظارت کنن به نظر من نظارت درستی انجام نمیدن روی اجرای این قوانین و مسئولین هم سعی نمی کنن که برای کاهش بار روانی، کاهش بار مالی پرستاران اقدامی رو انجام بدن در این زمینه.
بله. خب حالا روی این موارد باید بیشتر صحبت بکنیم. الان تو بخش کرونایی آیه اولی شما هم کار میکنی؟
بله.
همین الان اینجایی؟ چند وقته تو اون بخش کار میکنی؟
نزدیک از ابتدای سال و
امسال.
امسال بود که حالا شناور بودیم، ولی از مرداد ما دیگه به طور قطعی.
بله. آیه نادیمی شما هم تو بخش کرونایی
بله
کار میکنی؟
بله من بخش کرونا کار میکنم.
الان از اول بودید؟
اما همینجوری متفرقه، حالا از اول کرونا شروع شد آی سی بودیم، حالا یک وسطش موقعی نبود، ولی الان یه چند ماهی هست دیگه کامل بخش کرونا کار میکنم.
خانم نجفی شما چی؟
بله من از ابتدای در واقع شروع کرونا تقریبا دیگه الان دیگه باید بگیم که هلوش ده ماهی
ده
که
ماه
بله کامل.
خودتون مبتلا نشدید که؟
چرا، هم من مبتلا شدم هم همسرم مبتلا شد، چون که اصلا دیگه بستری هم کشید را کارش.
آیه اولی شما هم مبتلا شدی؟ جناب عباسی شما چی؟
بنده هم همین 3-4 هفته پیش بود مبتلا شدم.
عجب. خب حالا واقعا این موارد خیلی قابل توجه، بخش کرونا خیلی سخت و طاقت فرساست و برای عدم خستگی آقای عباسی میشه جا به جایی صورت بگیره؟ مثلا پرستارهای بخشهای دیگه که درگیر نیستن با کرونا بعد از یه مدتی بیان تو این بخش جا به جا بشن؟ عملی هست این یا نه؟
فکر کنم بشه، ولی خب دوستانی که
حالا صحبت
میکنن کار میکنن.
بله.
چون امکانش هست، اون بستگی به مدیریت بیمارستان داره که چطور چیفته این افرادو بچینه که
جا به جا بشن. آیا نادیمی این کار انجام شده یا نه؟ میشه؟
آره امکانش هست، بچه‌ای که توی بخشای دیگه هم هست.
امکانش هست و انجام نمیدن یا امکانش هست و انجام میدن؟
خب این سری اولویت بندی میکنن دیگه. حالا اون نیروهایی که تو
پس جا به جایی صورت میگیره.
بله بله.
خانم نجفی همینجوری؟
ببینید حالا خدا شکر ما توی بیمارستان کار میکنیم که خیلی بسیجوار و
بله.
حالا همراهی و همدلی همکارا خیلی با هم زیاده و حالا توی بخشای در واقع بخشی که تفکیک شده بود به عنوان کرونا و غیر کرونا، این جابجایی ها کم و بیش اتفاق افتاد و
بله.
اون هم به جهت در واقع خاص خود همکارای پرستار بوده و گاهن شاید حالا یک شرایطی برای پرستارا به وجود اومده بود، مثلا حالا برای خانم‌های باردار که نمی‌تونن تو بخش کرونا باشن. بله این حالا جابجایی ها اتفاق افتاده.
بسیار خوب.
همکارای ما داوطلبانه در واقع از بخش‌های دیگه و دیدن بخش‌های دیگه نمیتونن این کار رو انجام بدن، داوطلبانه جایگزین شدن و این بخش‌ها رو پوشش دادن.
اصلا من خاطرم
بله.
هست که یعنی شاید تو کمتر بیمارستانی همچین اتفاقی افتاده باشه. خاطرم هست توی ابتدای در واقع خود کرونا که اصلا این بیماری که در واقع ناشناخته بود، ناظهور بود، وقتی اومدن اعلام کردن توی بیمارستان، خود مدیریت پرستاری وقتی عنوان کرد که یک بخش بزرگی رو می‌خوایم برای بحث کرونا باز بکنیم و در واقع به صورت اختصاصی اختصاص بدیم،
بله.
خود همکارای پرستار داوطلب شدن. من یادم جای دیگه مثلا برای همکارای دیگه هم تعریف می‌کردن، همشون تعجب می‌کردن، می‌گفتن نه ما اتفاقا خیلی سعی کردیم که شیفتامون رو مثلا حالا جابجا کنیم یا ندیم و اینها، ولی خیلی بسیجوار بچه‌ها همکاری کردن و خدا رو شکر تا الان هم حالا بیمارستان بقیه سالا تا اینجا فکر می‌کنم از پس این قضیه خیلی خوب برآمده.
آیه عباسی این بخش کرونا بیمه ها رو هم میپذیرن؟ من چون نمیدونم اطلاعاتشو ندارم که مثلا هزینه اگر اطلاعاتی دارید در اختیار من قرار بدید، اینکه چرا بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی از پوشش هزینه های کرونا خودداری میکنن؟ اگر اطلاعاتی هست بفرمایید. آیه اوغلی
حالا مریضایی که بستری میشن بیمه های تکمیلیشون، خب بعضیشون به عهده میگیرن، ما داریم هزینه هاشو پرداخت میکنن، ولی بیمه تامین اجتماعی برای بخش خصوصی تا جایی که من اطلاع دارم هزینه هاشون رو تقبل نمیکنه و حتما باید تو بخش دولتی بستری بشن یا بیمارستان خودشون، که این هم حوادث داستان بزرگیه که تختای خالی باشه و بستری بتونن بشن و نشن.
بله.
ولی تو بخش های خصوصی نه. بخش
الان
خصوصی
یعنی داریم افرادی، چون آمار اومده پایین الان.
بله الان اومده.
داریم افرادی که تخت نباشه و به هر حال تو بیمارستان سرگردان باشن یا در راه روی مثلا فرض بفرمایید بستری بشه، تختی گذاشته بشه، داریم همچین
چیزی؟ در حال حاضر من از دوستانم میپرسیدم، به خاطر اینکه دو هفته خیلی خوب مردم
تو بیمارستان شما که نیست.
نه
بله. تو بیمارستان شما هم که نیست،
خیلی کمتر شده، ولی واقعا بودش که دنبال تخت بودن یا مثلا من همکارام آشناها خیلی تماس میگرفتن و واقعا دنبال تخت بودن.
بله. ولی الان نداریم.
ولی الان خیلی کمتر شده الحمدلله.
کم شده.
محدودیت ها خیلی واقعا مؤثر بوده، حالا اگه ادامه پیدا بکنه بالا اعلام میکنن این
بله.
محدودیت ها و این کنترل شده ها در واقع یکم شکننده است. کافی یه خورده دیگه این محدودیت ها کم بشه یا رعایت مردم کم بشه، دوباره ما اوج بگیریم این داستان شیوع وضعیت کرونا.
بله بله. آیا عباسی، این کمبود پرستار یک مطالبه مردمی هست؟ واقعا الان من نمیدونم، افرادی هم البته جدید استخدام کردن به دلیل همین کرونا و اینها، اینا امنیت شغلی هم دارن بعد از کرونا یا نه؟ اطلاعاتی دارید؟
والا از اول شیوع کرونا هم بخش دولتی هم بخش خصوصی یک تعداد از پرستارا رو به صورت 89 روزه استخدام کردن و
یعنی الان در کنار شما دارن کار میکنن همونا؟
خب توی اورژانس نه، ولی تو بیمارستان ها
هستن.
توی اورژانس شرکتی هن، معمولا قرارداداشون یک سال است، ولی تو بیمارستان ها قراردادهای 89 روزه بستن و پشت این قضیه هم این بود که اینا فکر میکردن که ظرف 3 ماه کرونا جمع میشه و این قراردادها رو هم ابطال میکنن.
درسته.
که باعث اعتراضاتی شد و همین امر هم، همین ابطال این قراردادها تو بخش خصوصی و دولتی، باعث شد که مهاجرت پرستارا حدوداً 50 برابر بشه. تو خود شهر تهران ما اطلاع داریم، بله. قبلا ماهانه 5 نفر مهاجرت میکردن، درخواست مهاجرت میدادن، ولی الان به 250 پرستار در ماه رسیده. یعنی بله. خیلی ها شرایط بگونه حمایت های معنوی، حمایت های مالی نمیشه، چه از طرف دولت چه بخش خصوصی، و تمایل پیدا میکنن به مهاجرت، چون شرایط مهاجرت هم آسون شده.
بله بله.
کشورهای اروپایی
بله. بله اونجا حقوق بیشتری هم میدن. خب بعد این افرادی که اومدن و مشغول شدن و در واقع نیروی کمکی هستن، ازشون هم فوت کرده که در اثر کرونا یا نه؟
والا آمار دقیقی ما نداریم، ولی هستن، بله هستن افرادی که در طی این مدت جزو شهدای مدافع سلامت شدن.
بله. بعد حقوق بازنشستگی و حقوق و اینها رو میگیرن؟
فعلا تا زمانی که بنیاد شهید باید تایید کنه که اینا شهید مدافع سلامته. پروسه اداری اینا هم خیلی طولانیه و فعلا هیچ کدوم از این شهدای مدافع سلامت رو ما نشنیدیم که ثبت شده باشه، این پرونده سازی شده باشه، یعنی پروندهشون کامل شده باشه و اون مراحل اداریش طی شده باشه.
درست.
به طور کامل.
بله. خانم رجفی، طرح تحول سلامت تغییری در کار شما به وجود آورد یا نه؟
ببینید، میگم خیلی چیزها واقعا روی کاغذ، بله، مثلا خیلی جاها میگن که حقوق پرستارها رو اینقدر افزایش دادیم، طرح تحول پرستاری اومد این کار رو در حق پرستارا کرد، ولی عملا چیزی که شما در واقع توی کار میبینی خیلی در واقع مشهود نیست. ببینید، من فکر می‌کنم زمانی شما در واقع قابل لمس میشه این اتفاق که شما یه تغییری توی شیفت پرستاری اتفاق بیفته.
بله.
یه تغییری توی مطالبات حقوقی شما اتفاق بیفته. ولی یا مثلا اینکه در واقع تعداد پرستار به بیمار وقتی تناسب نداره و همه اینها رو شما وقتی کنار هم قرار میدین، ببینید که خیلی در واقع طرح حالا تحول سلامت یا هر با هر عنوان دیگه‌ای خیلی در واقع شاید کارساز نبوده تا الان.
درست. آی نادیمی، همین جوریه؟
این طرح حالا در اوایل
بله.
تشکیلش و شروعش یه مدت خیلی کوتاهی خب اثرگذار بود، ولی حالا توی این دولت فعلی
مثلا
این طرح اثارش
چی بود؟ اثرش چی بود؟
حالا اون موقع شاید میگم شاید بودجه بود در ابتدای کار خیلی از لحاظ مالی خیلی کوتاه بود، ولی من بعد از اون دیگه کلان اثر خیلی خوبی نداشت. شاید بگم مثلا اینکه طرحای شکست خورده بود، اصلا هیچ فایده هم نداشت در نهایت.
الان در حال حاضر شما معوقات حقوقی دارید یا نه؟
زیاد، معوقات خیلی زیاده.
چقدر مثلا شما الان
مثلا معوقات کارانه‌ای که مربوط به پرستارا میشه شاید نزدیک 1 سال 12 ماه مثلا عقب افتاده.
بیمارستان مثلا شما اینجوریه یا همه
اکثریت بیمارستانهای دولتی اینجوریه؟
مال شما همینه؟
مثلا بیمارستان ما نه، چون بخش خصوصی هست و فرق میکنه، ولی گزارشاتی که از سایر همکاران میگیریم معوقاتشون خیلی بیشتر بود با تلاش